من
بفرمایید.
کردم غایت الامان رو نگاه کردم.
سوال اول بگید.
سوال اول مربوط به صفحه 195 هستش بالا. الا انه ضامن به مجرد تصدق و یرتفع به اجازته و یرتفع به اجازته.
درسته.
بعد اونجا شیخ رحمت‌الله علیه میگه که فتأمل.
بله.
توضیحش این هستش که حالا من الا ان یقال رو بگم. الا ان یقال یکی از احتمالات مسئله ماست و اونم اینه که طرف میگه آقا اصلا چون قبلش گفته بود که طرف تصدق میده منتها قاعده اتلاف هم لذا تحت قاعده اتلاف در میاد. میگه خب چجوری تحت قاعده اتلاف در میاد؟ میگه که به خاطر اینکه اینجا ضمانتش با تصدق دادن به وجود میاد منتها این ضمانتش مراعا هستش. قبل که به لحاظ این که تصدق میده و نوع اتلاف انجام میده ضمانت میاد منتها ضمانتش مراعا هستش. خب اونم حالا اشکالاتی داشت. بعد این الا ان یقال اینا میگه که نه اصلا این ضمانتش مراعا نیستش بلکه این ضمانتش فعلی هستش. همین که تصدق میده ضمانتش فعلی هستش و به صورت تنجیزی اصلا تعلیقی هم نیستش. مثلا اون مالک اومد اجازه نداد چیزه اون وقتی که این ضمانت از بین میره یا ضمانت باقی میمونه. بعد فتعمل رو توی غایت الامال اینطوری اومده بود گفته بود که میگه که فتعمل رو خواهد میگه
خاطرتون هست ما جلسه قبل در مورد فتعمل چی عرض کردیم؟
الان تو ذهنم میسته دقیقا چی رو میخواید بگید.
چون ما جلسه قبل در مورد فتعمل یه صحبتی کردیم به صورت مختصر. میخواستم اینم خاطرتون هست؟
نیستش من ذهنم قیادم.
فرمایش مرحوم آمقانی رو بفرمایید.
مرحوم آمقانی توی غایت الامال میگه که این فتعمل نمیخواد بگه که این حرف حرف وجیهه بلکه میخواد بگه که این حرف اصلا حرف وهنیه به خاطر اینکه مخالف با اخبار و کلمات اصحابم هستش. خصوص مثلا شما به توی سرائر من رفتم نگاه کردم سرائر رو هم میگه که تو سرائر اینطوری آورده میگه که فقط روا اصحابنا انه یتصدق به انهم و یکون ضامنا اذا لم یرضوا به اذا لم یرضوا به ما فعله. میگه که ضمانت زمانی میاد که اونها راضی به این صدقه نباشن نه اینکه از وقت صدقه تا زمان.
بله
خب این ظاهرا متن روایت هستش دیگه مثلا میگه که روایت هم مخالفت هم. یعنی اینکه فتعمل اینطور بگیم یعنی که آقا این فقط صرفا یک احتماله هیچ دلیلی برای این احتمال بیان نشده مثل سایر احتمالات هستش که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال صرفا یک احتماله هیچ دلیلی برای این احتمال نداریم چه بسا بگیم که دلیل بر چیزم داشته باشیم دیگه دلیل بر مغزشم داشته باشیم که همین روایت سرائر هست.
بله دیگه تو پاسخ اول اصلا گفتیم که از ظاهر ادله استفاده میشه که این اصلا زمان منوط به عدم رضاست نه اینکه زمان از ابتدا بیاد رفعش در حقیقت با اجازه باشه که جلسه قبلم خاطرتون باشه ما همین مطلب رو بیان کردیم. بسیار عالی بسیار عالی احسنت.
خواهش میکنم.
خب دیگه چه سوالی بود؟
فقط همین یک سوال بود. سرفه میخونی دوست
این کرونا نگرفتم همین یه سرفه معمولی بود.
یا برقتون که قطع نشده بود؟
قطعه. چرا الان قطعه؟
آه خب پس شارژ گوشتون تموم نشه.
من این از لپتاپ دارم استفاده میکنم، فعلا که شارژ داره، ولی حالا اگر آخراش بود دیدم داره شارژش تموم میشه، به شما میگم بدون خداحافظی تموم نشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين. هذا ما أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك. خود این عبارت هم به ما میفهمونه که اون فتعملی که در خط بالا هست اشاره به اشکالی است که غیر قابل دفعه. ما قبلا عرض کردیم بعضی از فتعملهای شیخ اشاره به اشکالاتی است که حلش اجالتاً میسر نیست، ولی این عبارت باز تأیید میکنه. غیر از این که حالا اگر این عبارت هم نبود دادم باز همین مطلب رو میفهمی که فتعمل اشاره به اشکال غیر قابل دفعه، ولی این عبارتی هم که الان خوندیم اینم بازم معید همین نکته است که شیخ انصاری میفرماید که علاوه بر این که ظاهر دلیل اتلاف این است که اتلاف علت تامه برای زمان است و در ما نهنفی چنین چیزی نیست، بلکه با عدم رضایت مالک واقعی تازه زمان محقق خواهد شد. یه مشکل دیگری هم ما با اون قاعده من اطرفه در ما نهنفی داریم، اون مشکل این است که ظاهر دلیل من اطلف مال الغیر فهو له ضامن این است که این اتلاف اگر اتلافی باشد که خسارتی به مالک بخواد وارد بکنه بر ضرر مالک بخواد باشه، شارع مقدس میفرماید که آقا شما ضامن هستی. با قطع نظر از اشکال اول، یک اشکال دومی هم اینجا پیش خواهد آمد، به خاطر اینکه ظهور دلیل اتلاف این است که مختص به فردی است که این اتلاف به ضرر مالک باشه، در حال در ما نحن و فیه ما داریم احسانی میکنیم در حق اون مالک واقعی. به تعبیری اتلاف علیه نیست، این اتلاف لهه. این صدقه دادن رو از باب اینکه احسانی است در حق اون مالک، اقرب طرق ایصال مال است به این مالک بعد از اینکه ما معیوز شدیم که بتونیم دست پیدا بکنیم به این مالک. لذا دلیل من اطلافه دیگه زورش نمیرسه بتونه ما نحنفی رو شامل بشه. حاضر رو بخونید آقای لطیفی.
حاضر این اشکال اولی که گفتیم رو بگیر. مع ان الظاهر من دلیل الاتلاف اختصاصه بالاتلاف على المالک. اشکال دوم اینه که ظاهر از دلیل اتلاف که همون من اتلافه هستش اینه که اون اتلاف به ضرر مالک باشه. لن اتلاف له و الاحسان الی، نه اینکه اون اتلاف به نفع مالک باشه و نوعی احسان بهش باشه. و المفروضو ان نصفاده
بر جناب آقای لطیفی.
بله استاد.
صداتون قطع شد یه لحظه. بله.
از کجا قطع شد؟ از اول قطع شد استاد؟
از همون لل اتلاف لهو بخونیم.
لل اتلاف له و الاحسان له، نه اونجایی که من این صدقه را که نوع اتلاف هستش این اتلاف به نفع مالکه و نوع احسان برای اون حساب میشه. و المفروضو ان صدقته انما قلنا به ها لکونها احسانا و اقرب طرق الایصال بعد الیأس من وصوله اله. در حالی که فرض بحث ما اینه که ما هم اینجا داریم صدقه میخواییم بدیم و این صدقه نوعی از احسانه و احسان کردن به ضرر مالک نیستش و اقرب طرق ایصال هستش، حقوق ایصال مال به مالک هستش. و از طرفی هم صدرقه را زمانی انجام میدیم که ما میگردیم ببینیم مالک را پیدا میکنیم یا نه، که مال را به خودش برسونیم. یعنی در تمام مراحل، چه صدرقه و چه قبل صدرقه، به نفع مالک داریم فعالیت انجام میدیم.
آقای لطیفی، یه سوالی اینجا مطرح میشه و اون سوال این هستش که خب آقا شما الان مایوس شدی از اینکه دست پیدا کنی به اون مالک تا این مال رو به او برسونی، ولی شاید مالک هنوز خودش مایوس نشده. شما داری میگی این عقرب طرقه، اون شاید امید داره که اتفاقا به دستش برسه این مال، و بعدم شما میگه آقا این اطراف لهه چون احسان در حق اوست. اون اصلا میگه من اصلا دوست ندارم به شیعیان صدقه داده بشه، اصلا خوشم نمیاد صدقه داده بشه. یادتونه این بحث قبلا مطرح شده بود دیگه؟
قبلا این دوتا رد کرده بود، احسان و شهادت.
حالا پس سوال من اینه، این پس این دوتا مطلب شیخ با هم دیگه تفاوت داره یا قابل جمع؟
چی بگم؟ بس فکر کنم از آقای شیخ‌سوار بحث را ادامه بده، من فکر کنم
شیخ‌سوار نیست.
آره
حالا من جواب این سوال رو نمیگم، جوابش هم ساده است. اینو ایشالله برای فردا پاسخش رو برای من بیاری. اینا دارید؟
انشالله.
پس شیخ میفهمد که آقا اینا که اتلاف علیه نیست، اتلاف له، و لذا من اتلاف شاملش نمیشه. البته اینو توجه دارید دیگه، ما قبلا عرض کردیم کسانی که اصلا قاعده اتلاف رو براش دلیل لفظی قائل نیستند و میگن که آقا ما نهایت از مجموع روایات هم استفاده بکنیم، امضای همون سیره و بنای عملی و غلاست. خب سیره هم یک دلیل لبیست، ما باید ببینیم قدر متقنش کجاست. اینجا با یک بیان میشه گفت که مواردی که اتلاف لحس رو سیره شامل نمیشود، یا حداقل مشکوک است. مشکوک هم باشه دیگه این دلیل نمیتونه شاملش بشه. روشنه؟
بله استاد.
حالا شیخ میفرماید که و اما احتمال و کون تصدق مراعا و مفروض الانتفاع از لم یقل احد به رجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین و انتقال الثواب من شخص الى و انتقال الثواب من شخص الى غیره حکم شرعی. شیخ انصاری میفرماید که ما گفتیم چی؟ گفتیم در مسئله زمان سه وجه وجود داره: زمان مطلقا، عدم زمان مطلقا، یا تفصیل بدیم بگیم اگر ید زمانی باشد خب زامنی و الا زامن نخواهیم. خب برای این وجود محملهای رو ایشون ذکر کرد، یکیش اصالت براءت ذمه متصدق بود و این را هم ایشون فرمود که اصالت و لزوم در صدقه هم به ما کمک میکنه. این صدقه قرار باشه منقلب بشه به اون، و از اون وجهی که واقع شد در زمان داشته بخواد یه انقلاب ماهیتی درش رخ بده. ما صدقه رو دادیم که این مال فقیر بشه، از طرف مالک هم دادیم. حالا بگیم که آقا نه، طرف اگر سر کلش پیدا شد دیگه شما ضامن خواهی بود، اصالت و لزوم در صدقه، شیخ فرمود این مطلب رو نفی میکنه. اصالت و لزوم چی میگه؟ میگه این صدقه برهم زدنی نیست. اصالت و لزوم میگه این صدقه انقلاب ماهیت براش رو نخواهد داد. نمیشه که بگیم که آقا مثلا فرض فرمایید که الان که سر کله مالک پیدا شد، فقیر هم اون مالی رو که ما به صدقه دادیم فرض اون خرجش نکرده، باقیه. میتونیم اینجوری ادعا کنیم که خب آقا چون باقی است پس صدقه دادنش مراعات، مثل فضولی طور اگر مالک واقعی بگه که آقا من اجازه نمی‌کنم اون معامله اون بی نافذ نخواهد، صدقه هم همین حرف در موردش بزنیم، بگیم که آقا صدقه هم نفوذش مراعات. خب شیخ میگه این خلاف اجماع و اتفاق نظره، چیزی شبیه به اجماع و اتفاق نظره. هیچ کس نیومده این حرف رو بزنه که مالک بتواند رجوع به فقیر بکنه در فرضی که این باقی است. میگیم آه شما انتقال ثواب از یک شخص به دیگری رو چی داری میگی؟ چیوری توجیه میکنی؟ چون میگه انتقال ثواب اشکال نداره، انتقال ثواب این یه حکم شرعی است. این که ما بیایم بگیم ضامن است، ضامن بودن این مسئول بودن. دقت کنی شما اگر نسبت به اموال مردم مسئولی، لازمش میدونی چیه؟ لازمش اینه که اگر این مال عینش موجود، خب خود اون مال رو باید بدی. شیخ میگه خب اینو که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، چون هیچ کس قائل نشده که اگر اون این باقی است شما حق داری بری این رو بگیری از فقیر. مالک بگی که جناب فقیر این آدمی که صدقه داد از من که اجازه نداشت، منم الان سر کلم پیدا شده راضی نیستم به این تصدق، این مال رو به من برگردون. خب اینو که نمیتونیم، این راه حلی نیستش که بتونیم بهش تن بدیم. و این اشکال هم وارد نیست که کسی بگه که آقا پس انتقال ثواب رو چه میگید؟ چون ما در بحث لغته همین بحث رو داریم دیگه. در روایات صریحا اومده که آقا اگر مالک سر کلش پیدا شد و گفت من راضی نیستم، ثوابش منتقل میشه به همون صدقه دهنده و برای مالک دیگه صدقه‌ای که مستحب حساب بشه و ثوابی مترتب بشه وجود نخواهد داشت. شیخ انصاری داره دخل مقدر میکنه، میگه آقا این که من دارم میگم صدقه مراعانیست و اصالت و لزوم در صدقه جاریست، منافاتی با اون حرف نداره. چرا؟ چون انتقال ثواب من شخص الى آخر این حکم شرعیه، شارع اومده حکم کرده، گفته آقا این ثوابی که مثلا تا الان مال مالک اصلی بود، حالا که سر کلش پیدا شد، تو لغت اینجوری بود و میگه من راضی نیستم، ثوابشو میذارم تو نامه عمله کی؟ تو نامه عمل صدقه دهنده. خب این چیزی که شارع اومده جعل کرده، این ربطی به ماهیت معامله نداره. اون تصدق واقع شد، اون تصدق قابل برهم زدن نیست. عینش هم که باقی باشد، باز هم نمیتواند مالک، نه در لغته نه در ماننفی، هیچ کدوم نمیتونه بیاد بگه آقا این مال رو به من برگردون. پس محصل فرمایش شیخ این شد که از یک طرف ما نهایت شک میکنیم که ذمه متصدق آیا مشغول است یا مشغول نیست، میگیم اصل براءت ذمه یا اوست. ذمه وقتی مشغول میشه، ذمه مشغول میشه به یک چیز کلی، ذمه به یک چیز جزئی مشغول نمیشه. بله ما تعبیر عهده رو داریم، عهده هم از کلی و جزئی است. میگن شما مال مردم مسئولی، عهده داری، یعنی اگر عینش موجود است عین آن را باید بدهی، اگر از بین رفته است اون مثل یا قیمت به گردن شماست. شیخ میفهمه از یک طرف از براءت ذمه است، برای متصدق ذمه ای نیست، اینجا ذمهش مشغول نیست، برای او ذمه است. او اینم که به بگی خب اگر عین مال موجوده که مال مردمه که باید بهش داد، اصالت و لزوم در صدقه، میگه آقا حق نداری همچین کاری رو بکنی. من اطرفرم که زیرابش رو زدیم، پس عملا هیچ مسئولیتی متوجه متصدق نخواهد بود. خب روشنه یا جای لطیفی؟
بله استاد.
سیاه خب این تیکم دیگه نازه نیست، حوارش خونده بشه و کیف کار. من ببینم چقدر شارژ دارم، بله 10 دقیقه فکر کنم میتونم، بله. یه چیزی هم تا آخر کلاس نمونده. و کیفکان فلا مقتضی الزمان، چیزی که مقتضی زمان باشه که دیگه وجود ندار، اون من اطلفا اینا که نتونه زمان رو ثابت کنه. البته یه نکته هم وجود داره، شیخ میگه من موافق این حرف نیستم که بگیم چون شعار اذن به صدقه داده است ملازمه دارد با عدم زمان، یعنی از اذن به صدقه استفاده عدم زمان بکنم. مقتضی زمان نداریم، کما اینکه اذن به صدقه هم مقتضی عدم زمان نیست. خب پس من نه دلیلی دارم که لفظی باشه ولو مدالیل التزامی ادله و روایات که دلالت بکند بر عدم زمان، نه دلیلی دارم که دلالت بکند بر زمان، دستم خالی میمونه از ادله لفظی، رجوع میکنم به اصل عملی. خب حالا اینجا شیخ میفرماد که ما اگر بخوایم اون اصالت البراءه رو، چون اونجا فقط وجه ها رو ذکر کرد، الان داره بررسی میکنه، درست از یک طرف گفت اصل براءت ذمه است، ولی حالا همین رو هم میخواد بررسی کنه. ایشون میگه خب اون اصل براءت موقعی جاری است که شما استصحاب نداشته باشی بر خلافه، استصحاب اگر داشته باشی دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. خب چه موقع من استصحاب دارم؟ موقعی که حالت سابقه من حالت زمان باشه. شک میکنم که آیا با این صدقه دادن زمان برطرف شد یا برطرف نشد، استصحاب زمان به تو میگوید تو هنوز ضامنی. آقا چه موقعی ید من ید زمانی است؟ ایشون میفرماید که یه موقعی میبینیم اصلا ید ید زمانی بوده در سابه، کجا؟ اونجایی که تو خبر نداشتی این مال مال غصبی بوده، لذا به قصد تملک این رو عقص کردی از سلطان یا از ظالم. خب اینجا درسته تو نمیدانستی و گناه و معصیت نکردی، ولی ید دیگه ید امانی نبوده، ید زمانی بوده. حالا بعدش البته فهمیدی این قصبیه، خب استصحاب زمان اینجا جاریه، درسته. یه حالتی هم هست که از همون اول میدونی که آقا این مال مال قصبیست، لذا قصد تملک نمی کنی، حسبتا للمالک این رو عقص می کنی، ید دیگه ید زمانی نیست. ولی تو اون فرضی که نمیدونستی که ید زمانیه، پس استصحاب زمان جاری خواهد بود. عبارت رو بخونید.
و کیف کان فلا مقتضی للزمان و ان کان مجرد الاذن فی الصدقه غیر مقتضی لعدمه.
خب قضیه بخونید. فلا مقتضی،
فلا مقتضی، درسته من صحبت و کیف کان فلا مقتضی للزمان. ما این ادله‌ای که داشتیم، حالا قاعده اتلاف و حالا سایر ادله هم داریم، حالا قاعده‌ایاتی که توی بحث
نه، مگر کسی، حالا شیخ اینجا فعلا مطلبی نگفته، مگر کسی به عموم علالیت تمسک بکنه که اونم تو بعضی از کلمات شیخ هست، کسی بگه آقا بالاخره شما ید داشتی نسبت به این و اینکه بخواهی ضامن نباشی اون محتاج دلیله، خود ید مقتضی زمان است. حالا خب اون باید بکنه پرونده بررسی بشه.
و این کانه مجرد الاذن فی صدقته غیر مختزن لعدمه، هرچند مجرد اذن در صدقه فقط اون حرمت تصرف را در واقع یک حلیت تکلیفیه و منافاتی نداره با حرمت وضعی که همون حکم وضعی زمان هستش. بنابراین چون وقتی ما نه دلیل بر زمان داریم و نه دلیل بر عدم زمان، فلابد در من رجوع الالاصله. بعد خب شیخ شروع میکنه به همون تفصیلی که هستش، قبلا یه تفصیلی داده بودن اگر سبقت زمان بود و اینا، لکن الرجوع الى اصالت البراءه انما یصح فی ما لم یسبق ید الزمانه. میگه اون در صورتی که قبل از اینکه این صدقه بده زمانی نیومده باشه، طرف مثلا به نیت تملک بر نداشته باشه، بلکه به خاطر اینکه این مال یک شخصیه و باید زمین بمونه و باید من بهش برگردونم برمیده، به نیت رد، به نیت مثلا احسان و اینه این کار انجام میده. و هو ما اذا اخذ المال من الغاصب حسبتن، از باب حسب للمالک این مال رو برمیداره تا اینکه بالاخره این مال
یه سوالی، حالا سوال چیزی نیست، محتوایی نیست، سوال اصطلاحیه. این وهو ما اذا اخذ مثال برای نفیه یا مثال برای منفیه؟
این اگه چیز مال نفی و منفی الان تو ذهنم نیست چیه. خب این برای اونجایی هستش که زمان تعلق نمیگیره، زمان تعلق نمیگیره.
ببین اون یسبق ید و زمان میشه منفی، یعنی اون چیزیست که عدات نفی بر سرش.
خب
پس این مثال، مثال برای سبق ید زمان که منفی هست نیست، بلکه مثال برای نفیه.
نفیه
کل لم یسبق ید الزمان.
مثال اون ما هستش دیگه، درسته؟ مثال اون ما هوا بمید به اون مالمه دیگه.
بله
بله بله بله
بله. و اما
و اما اذا تملکه منه ثم علم بکونه مخصوبا، اما نه، از اول به نیت تملک برمیداره، بعد میفهمه که این مال غصبیه. فلا اجودو استصحاب الزمانه فی هذه صورته، وقتی که به نیت تملک برمیداره زمان میاد. حالا که فهمید
شارژ من داره الان تموم میشه، این ادامهش بی زحمت برای جلسه آینده.
باش خسته نباشید.
همه صدا هستم. خدا
هستم.